کارشناسان سینمایی را خوش آمد و نان و شعر که به دلیل بعضی ملاحظات درونی و بیرونی مربوط به فیلم مانند بزرگ شدن بازیگر نقش اول قصه های مجید و عدم دوخته شدن دوباره نقش مجید به شمایل جدیدش یا اقتشاش داستانی به علت در همامیزی چند داستان از مجموع داستان‌های قصه های مجید در این فیلم نه مخاطب عام را راضی کرد و نه خاص را. خمره دومین ساخته ابراهیم فروزش و بر اساس داستانی از مرادی کرمانی از دیگر آثار ارزشمندی است که در سال 1369 ساخته شد و طی 2 سال شرکت در جشنواره‌ها و مجامع بین المللی رکورددار شد. در سال 1390 بر اساس خمره اقتباس آزادی صورت گرفت که نتیجه آن مجموعه انیمیشنی به همین نام بود. این مجموعه به نویسندگی حمید رضا حافظی و به کارگردانی علی احمدی به بخش مسابقه 51مین دوره جشنواره بین المللی فرانسه راه یافت. در 32مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران این اثر را کتاب خداحافظی نویسنده با دنیای نویسندگی خواندند و از قول وی گفتند این کتاب آخرین کارم است و بعد از آن می‌خواهم قلم را ببوسم و کنار بگذارم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان خوبم، پرتوی از آفتاب را همراهی کنید.
پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
در درون مجلس چی؟ اون حقیقت، اون طبیعت، اون شرافت، اون نزاهت را که در مجلس شورای اسلامی وجود داره اون رو کی باید در درون مجلس حفظ کنه؟ نماینده حاضر در مجلس اونو هستن. لذا رفتار شما خیلی مهمه، برخوردتون خیلی مهمه. لذا یه باید نباید هایی هست برای مجلس، باید نباید هست. نماینده باید خودش رو پاسخگو بدانه. در مقابل کی؟ در مقابل خدا و در مقابل قانون. یعنی از هر اقدامی که میخواید بکنید احساس کنید که یک داوری وجود داره که از شما سوال خواهد کرد. رجبی پاسخگو باید بدون. لازمه پاسخگو دانستن این چیه؟ این است که در کارهایی که در مجلس میکنید، رأیی که به فلان قانون میدید، رأیی که به فلان قانون نمیدید، در این رأی دادن و ندادن اغراض شخصی دخالت پیدا نکنه. اغراض شخصی. واقعا نگاه کنید با تشخیص، با دقت ببینید مصلحت چیست، اون چی که خدای متعال راضی میکنه اون چیه، طبق اون رأی بده. اغراض شخصی دخالت، این لازمه اول پاسخگو بودن اینه که انسان اغراض و مقاصد شخصی رو دخالت نده. به تعبیر رایج این روزا که ظاهرا برگرفته از تعبیر فرنگی است، تعارض منافع، مثلا تسلیم تعارض منافع نشه.
یاران جان، تکرار کیمیای کلمات را بشنوید.
برنامه که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم. این برنامه به طور اختصاصی میپردازه به معرفی کتاب‌های در حوزه متون کهن فارسی و به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی در این برنامه قرار هست که صحبت بکنیم راجع به قابوسنامه تألیف عنصرالمعالی کیکاووس ابن قابوس ابن وشمگیر. قرار شد راجع به این کتاب صحبت بکنیم که شامل نصایح و پندهای کاووس به پسرش هست و مقدمه کتاب رو صحبت کردن آقای دکتر، گفتن که این کتاب 44 باب داره و توضیحات بیشتر رو میشنیم از زبان خود آقای دکتر پروین گنابادی. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
درود بر شما، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران عزیزمون در رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیزمون.
متشکرم. خلاصه رو میفرمایید از این کتاب تا عزیزانی که از این لحظه شنونده این برنامه شدن با فراغ بال بیشتری بتونن برنامه رو
خواهش میکنم. عرضم خدمتون این بود که قابوسنامه که در واقع پندهایی است که عنصرالمعالی کیکاووس به پسر خودش عرضه میکنه در قالب کتاب، این در واقع ادامه سنت اندرزنامه نویسی ماست که در پیش از اسلام وجود داشته و این اندرزنامه ها در واقع برایند تجربه مردمان ایران زمین در تمام زمینه ها بوده که سعی می کردند این رو به نسل‌های بعدی منتقل بکنند. کتاب 44 باب داره، یک مقدمی که در مقدمه سبب تألیف کتاب رو میگه، در اون 4 باب اولیه توحید خداوند، ستایش پیامبر اکرم هست و اینکه در واقع انسان چجوری باید زندگی کنه، دیندار باشه، و از باب 4 شروع میشه از احترام به پدر و مادر شروع میشه تا حتی چگونه شطرنج بازی بکنی، چجوری کشاورزی بکنی، یعنی در واقع بنا رو بر این میذاره که یک سری خب پندهای عمومی است که به فرزندش میده. بعد میگه اگر این شغل رو پیدا کردی تو این شغل باید چه کاری بکنی.
متشکرم از مقدمه بسیار خوبی که گفتید خدمت دوستان عزیز شنونده. امیدوارم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید و شنونده توضیحات ارزشمند آقای دکتر بهرام پروین گنابادی باشید. در برنامه کیمیای کلمات با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم از رادیوی منتخبتون به همراه دکتر بهرام پروین گنابادی و قرار هست که در این بخش بیشتر صحبت بکنیم راجع به کتاب قابوسنامه تألیف عنصرالمعالی کاووس ابن وشمگیر با تصحیح دکتر غلام حسین یوسفی. آقای دکتر گنابادی در خدمت شما هستیم.
خواهش کنم. عرض کنم ما در واقع داشتیم راجع به باب 8
بله
قابوسنامه صحبت می‌کردیم که وقتمون تموم شد. عرضم این بود که در باب 8 یعنی در کل قابوسنامه یک حکایت هایی هست که عنصرالمعالی نقل میکنه از برخورد خسرو انوشیروان و وزیر خردمندش بزرگمهر یا بزرجمهر و پندهایی که بزرگمهر به انوشیروان میده.
بله.
یعنی در لابلای کتاب این حکایت ها اومده. اما در فصل هشتم اختصاص داره به یاد کردن پندهای انوشیروان، همجوری که فصل هشتم نوشته یاد کردن پندهای انوشیروان. عنصرالمعالی نقل میکنه که این پندها بر دیوار دخمه انوشیروان به پهلوی نوشته شده بوده به دستور مأمون عباسی. اون دبیران که زبان پهلوی میدونستند اون رو میخونند، به عربی ترجمه میکنند و بعد از عربی در زبان فارسی معروف میشه و در واقع این چیزی که در قابوسنامه اومده عین اون چیزی است که در دیوارهای دخمه انوشیروان بوده. از باب 31 به بعد حالا ببینید، مثلا فرض بفرمایید به شطرنج میپردازه، به خیلی چیزی که حالا میرسیم میگم. از باب 31 به بعد به پیشه ها و آینه ها و شغل ها و شرایط اعراض اون میپردازه، میگه که آقا جان شما اگه میخوای فرض کن این شغل رو داشته باشی، دهقان باشی باید این کارو بکنی، طبیب باشی باید این کارو بکنی. یه چیز خیلی مهم میگه هست در تمام این مشاغل، نکته خیلی مهمه، خیلی خیلی نکته مهمه بله. که حرفی که میزنه اینه تو تمامش ترجیبند تمام نصایحش درباره شغل یک چیز است، صداقت داشته باش، درست کار و صادق باش.
خیلی هم مهمه،
این چیزیه که در تمام مشاغل میگه
بله.
و در واقع ما هر وقت دیدیم، ببینید امروزه من یک کتابایی چاپ کردن، ولی من عذر میخوام یه پرانتزی باز کنم در اهمیت این موضوع، میخوام برای اینکه موضوع کتابچه‌هایی چاپ کرده بودند، نسل امین و ضرب این رو اتاق حسناف در آورده بود، کارآفرین هایی که مثل حاج امین و ضرب به مهدوی که به عنوان کارآفرین میشناسن ایشون رو، میگن کسانی که بعد از ایشون بودن در تاریخ معاصر ایران و کارآفرینی کردن، اینها رو زندگی نامشون آورده مصاحبه کرده 4 جلده. تمام اینها اونایی که موفق بودن تونستن در واقع یک به قول امروزی ها برندی رو، برند خوبی رو به اوج برسونن و کسی مثلا میتونه 25 هزار نفر رو به کار واداره،
درسته،
در واقع توسعه یعنی کارآفرینی بخشش
بله.
اینا همشون تو اون کتاب هم میگن، میگن ما هم با خودمون هم با کارمون صادق بودیم. همین حرفی که عنصر المعالی میزنه که اگر صداقت داشته باشی، با خودت صادق باشی، اون کار رو تقلب نکن. خب ببینید هر کاری تقلبی داره، ولی این اولین چیزی که به فرزندش میگه اینی که از تقلب دوری کن، صادق باش، صداقت داشته باش. بعد از اونه که دست میذاره رو نکات فنی، میگه اگه دبیری باید مسلط به سخن باشی و خط خوبی داشته باشی. تمام این مشاغلی که میگه برای امروز ما به لحاظ مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی بسیار بسیار منبع خوب و دست اولیه. در تمام اینه که میخونیم مثلا میبینیم که حتی درمان کردن حیوانات رو میبینیم دامپزشکی بلد، طب سررشته داره یا منابعی داشته که با دقت خونده، فقط جایی که میبینیم که یه مقدار ضعف داره اون بخش کشاورزی دهقان که جلسه پیشم اشاره کردم بله. اونجا معلومی که خب ایشون همیشه در دستگاه حاکمیت بده و خیلی ریزکاری‌های کشاورزی رو نمی‌دونن.
متشکرم از توضیحات خوبتون جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. امیدوارم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید و شنونده توضیحات ارزشمند آقای دکتر بهرام پروین گنابادی باشید در برنامه کیمیای کلمات.
بخش‌های پخش شده برنامه‌های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو می‌کنیم. با برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم. کیمیای کلمات دریچه است به سوی آشنایی با متون کهن فارسی و مؤلفان این کتب. امیدوارم که تا پایان ما رو همراهی بفرمایید، چرا که در این برنامه ما صحبت کردیم تا به این لحظه راجع به کتاب قابوسنامه تألیف عنصر المعالی کاووس ابن وژمگیر با تصحیح دکتر غلام حسین یوسفی. دوستان عزیز شنونده، توضیحات بیشتر رو در این بخش میشنویم از زبان آقای دکتر گنابادی. آقای دکتر خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که فصل 23 کتاب فصل جالبیه. فصل جالبیه درباره، یعنی عنوان اون فصل برده خریدنه. چون در اون زمان برده رواج داشته، خریدن برده. می فصل رو میاری که مثلا اگر برده بخوای بخری، برده ها چند جورن، چه جورین، چه اخلاقی دارن. این خیلی مهمه که هم لحاظ اجتماعی، هم که در واقع شناخت این آدم ها، قبایل مختلف که اینا میان ازشون به عنوان برده میان. و میدونید که ما اصلا یکی از چیزهایی که در همیشه بوده به عنوان یک کار نیک که بهش میگفتن اعتاق، یعنی باز خریدن، برده رو میخریدن و اون رو آزاد میکردن. در اینجا راجع به همه مسائلی که مربوط به برده است صحبت میکنه، اما نوع نگاهی که داره، خیلی ها گفتن که یه مقدار تکبودیه، ابزاریه. البته در اون زمان نمیشه همچین توقعی داشت که امروز ما نگاه مثلا حقوق بشر داریم، انسانی داریم. اینا اون زمان یه چیز مرسومی بوده و میگن که اینجا در واقع وقتی صحبت میکنه از قوانین خرید و فروشش، برخورد با برده ها چنین و چنان، بیشتر جانب مصالح صاحبان برده رو در واقع حفظ میکنه تا خود مسئله برده، خود برده. و این خب واقعا طبیعیه.
خب شاید در اون زمان این مسئله رواج داشته،
ببینید من این
خارج از این مسئله نبوده.
دقیقا این فصلش خیلی از لحاظ اجتماعی، شناخت قبیله ها، اینکه چه قبیله های بودن، بعد اینا چه ویژگی های بدنی داشتن، چه ویژگی های قومیتی وراثتی داشتن، اطلاعات دست اول و خوبی به ما میده. بعد از اون تو باب که میاد جلوتر، تو باب چهلومش در باره در واقع شرط و آیین وزارت رو میگه. پندایی که میده نشون میده که قشنگ جایگاه وزیر رو میشناسه و بهش پندهایی میده که چجوری خودت رو حفظ کنی. چون وزیرا ضمن این که یعنی عمده کارشون گردوندن مملکت، عمدهش به گردن وزیر بوده، به ویژه سرسلسله ها. بله. قول ابن خلدون در مقدمش که در واقع فلسفه تاریخ رو میگه، میگه همیشه اون سرسلسله به زور میگیره ولی بعدش زور نمیتواند بگرداند. اون موقع باید یه وزیری بیاد با خرد و تدبیر. و هر جا ما مثلا زمانی که آقای انوری برمیگشت میگفت از حلب تا کاشغر میدان سلطان سنجر است، یعنی حلب که در امروز در سوریه است، کاشغر هم که چین، یه همچین محدوده سلطان سنجر و مرزهای جغرافی ایرانه، میبینیم اون خیلی مدیون خواجه نظام الملک. و وقتی که خواجه نظام الملک کشته میشه، آشوب‌هایی که میاد نشون میده این چقدر مسلط بوده. و یکی از وزرای نابغه در تاریخ ایران خواجه نظام الملک.
بله.
این وزیران جایگاه خیلی مهمی داشتن و مدام هم مورد زن و گمان واقع میشدن. در بین پادشاه بوده نکنه جای من میگیره. این نصیحت جالبی داره، میگه هر جا پادشاه میره باهاش برو. به پسرش میگه اگه وزیر شدی هر جا پادشاه میره باهاش برو، نذار با دیگران تنها باشه، چون احتمال داره اونا دشمن تو باشن و برای تو بزنن، از وزارت معزول بشی. و غالبا وزیر اگر معزول میشد بیم جانش هم بود. خیلی قشنگ اینها رو توضیح میده. حالا توی فصل بعدی راجع به این وجه مسئله دیگه صحبت خواهم کرد.
متشکرم از توضیحات خوبتون جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. دوستان عزیز شنونده، در دقایق پیش رو که بخش پایانی برنامه کیمیای کلمات هست، باز هم صحبت خواهیم کرد راجع به کتاب قابوسنامه با تصحیح دکتر غلام حسین یوسفی. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار شما علاقه‌مندان به این برنامه هستیم. با حضور آقای دکتر بهرام پروین گنابادی در دقایق پایانی این برنامه صحبت می‌کنیم. باز هم راجع به کتاب قابوسنامه تألیف عنصر المعالی که کابوس ابن قابوس ابن وشمگیر با تصحیح دکتر غلام حسین یوسفی. آقای دکتر گناوادی در خدمت شما هستیم و توضیحات شما رو میشنویم در این بخش.
خواهش میکنم. داشتم عرض میکردم که درباره وزیر صحبت میکرد. بله. و اینکه میگفتش که وزیر خیلی نزدیک به پادشاه، چه باید بکنی اینها. بعد رابطه لشکر رو با وزیر میگه. میگه که تو که وزیری حتما هوای لشکریان رو داشته باش، بهشون برس، چون اگر بین تو و لشکر اختلاف عمیقی بیفته، پادشاه ناچار است که طرف لشکر رو بگیره.
درست.
نه طرف تو رو، تو بازنده ای. و بعد میگه که خداوند را، خداوند منظور پادشاهه. من یه توضیح خیلی کوچیکی بدم، دوستان اینو میدونن، شنوندگان عزیز ما، که در زبان فارسی خداوند در زمان گذشته همیشه در معنی پادشاه، جنابالی، حضرت عالی به کار میرفته.
بله.
و واژه خدا در مفهوم الله بوده. اگر میخواستن خداوند رو در معنی الله به کار ببرن، حتما صفتی براش مثل تعالی و فلان ها می آوردن، ولی غالبا این بوده. اینجا میگه خداوند رو، یعنی پادشاه رو بس کن، تحریک کن، برانگیز بر نیکوی کردن با لشکر، که پادشاه به لشکر آبادان باشد و ده به دهقان. پس در آبادانی کوش و جهانداری کن و بدان که جهانداری به لشکر توان کرد و لشکر به زر توان داشت یا توان داشت و زر به امارت کردن به دست توان آوردن و امارت به داد و انصاف توان کرد، از عدل و انصاف قابل نباش. ببینید اینجایی که بهش میگه از عدل و انصاف قافل نباش، نشون میده که پایه همه چیز این عدل و انصافه، که بهش میگه این به این، این به این، این و همه اینها برمیگرده به عدل و انصاف. و بهش میگه که اگر به پادشاه یه چیزی که میگه، میگه که پادشاه یه موقعی هستش که بچه هست، پدر فوت میکنه، این که با جایگزینش بشه بچه ایه، میگه مبادا خار بشموریش، بهش احترام بذار، چون این وقتی بزرگ بشه تو باهاش سر و کار داری. و میگه اگر که به هیچ عنوان، اگر پادشاه دانا و نادان هم باشه، نباید بهش خیانت بکنی. نکته هایی که میگه من نمیخوام واردش بشم، میخوام بذارم خود شنوندگان عزیزمون بخونن و ببینن که این کتاب چه زیبایی هایی داره. بعد از اون مسئله دو تا بحث خیلی مهم داریم. یکی راجع به دبیری صحبت میکنه. راجع به دبیری که صحبت میکنه، نکته هایی که میاره نکته های بسیار بسیار راهگشاییست.
بله.
برای اینکه ما شناخت پیدا کنیم که دبیری چه شغلی بوده و چه توانایی هایی باید داشته باشن و این نامه هایی که از دیوان رسالت میرفته میتوانسته چه کارهایی انجام بده و چه چیز مهمی بوده. یکی دیگه درباره مثلا تو همین دبیری، یکی از کارهای خیلی جالبی که میکنه، میگه باید ساده بنویسیم. و مخصوصا قابوسنامه، بسیاری از کسایی که روح زبان فارسی رو درک کرده باشن، من خواهش می‌کنم به شنوندگان عزیز به این نکته دقت بکنن.
بله.
که بسیاری از کسانی که، یعنی نویسندگان، شاعران، ادبای ما که روح زبان فارسی رو درک کرده بودن، به نویسندگان توصیه می‌کردن که سج رو به کار نبرید. دیگه چه جوری بشه مثلا فرض بفرمایید که توی دو تا جمله دو تا سج بیارید، میگفتن این رو میگفتن سج مختص زبان عربی، در فارسی مثل عربی نمیتوان سج میکرد، روح زبان فارسی نیست. و بعد مسئله خیلی مهم، خیلی مهمتر، دعوت به ساده نویسی است. امروز نظریه پردازان تجدد معتقدند که هر وقت نویسندگان، حتی ادبای بزرگ یا به قول جلال ادبای ریش و سبیلدار، ادبایی که مایل به سنت ها هستند، حتی اونها به سادگی می نویسند، یعنی جامعه رفته رو به تجدد. یکی از مظاهر تجدد ساده شدن نثر، چون ارتباط پیدا میکنه با عامه مردم.
بله.
اتفاقا خود عنصر المعالی در قابوسنامه همین رو رعایت میکنه. نثر عنصر المعالی در قابوسنامه، یعنی ارزش ادبی قابوسنامه، به یک نثری سالم، درست و بسیار ساده و روان، یعنی هیچ تکلفی ما در این نثر نمی‌بینیم. مرحوم ملک‌الشعرای بهار در سبک‌شناسی میگه درصد لغات عربیش از تاریخ بیهقی و مثلا کشف المحجوب هم کمتره. اصطلاحات عربی که بکر برده خب ناچاره، یه چیز اصطلاحه. یک بابی داره درباره شاعری، این باب بی نظیره از این جهت، ارزش ادبیش از این جهت که ببینید ما خیلی وقتا قوانین و قواعد نقد ادبیمونو هیچ جا تدوین نکرده بودیم. وقتی این رو میخونید متوجه میشیم که خیلی پسندها چی بوده، اون قانونها چی بوده و چه باید بکنه. اون عرضم به حضورتون بسیار بسیار مهمه، از قدیمی ترین منابع ماست که درباره نقد ادبی صحبت میکنه. یه اصطلاحی هم داره، من فقط بگم به
شنوندگان
عزیز، به نام القاب، علم شعری و القاب، آقای دکتر شفیع کتکنی مقاله مبسوطی درباره اینکه القاب چیست نوشتن و پایان بخش کتاب درباره فتوت و جوانمردی است. فتوت جوانمردی همیشه در ایران به صورت مسلک و جیبی در کنار تصوف بوده. یکی از منابع دست اولش همین کتابه، همین کتاب عنصر المعالی است که درباره فتوت صحبت میکنه. در پایه نکته ای را بگم، این کتاب انقدر اهمیت داشته
بله.
که بعضی از این آقایونی که کلاهبرداری میکردن در جعل نسخه های خطی
بله.
یک نسخه خطی درست میکنن بسیار استادانه و 109 تابلو به اصطلاح نقاشی هم لای این میذارن و میگن این تاریخ هم جوری تنظیم میکنن که این نسخه قابوسنامه 12 یا 10 سال بعد از تألیفش نوشته شده و تابلوی نقاشی داره فلان.
بله.
حتی کسی مثل فرای که این رو میخره، فرای ایرانشناس معروف، این رو میخره، اشتباه میکنه، سرش کلا میره، این رو میخره و خارج میکنه از ایران میره. و اون زمان میگفتن که در دنیای ایرانشناسی تحول ایجاد شده، همچین نسخه پیدا شده. حتی دانشمندای ایرانی هم راجع به اهمیت این نوشتن بدین که نسخه رو ببینن. اولین بار هنینگ متوجه میشه، به مرحوم مینووی میگه، مرحوم مینووی در مجله یغما 2 شماره به این مسئله میپردازه، با زبان تندی میگه که این کلش تزویر و تقلبه و مقاله را با عنوان کاپوسنامه فرای، رساله در فن تزویر شناسی.
متشکرم جناب دکتر بهرام پروین گناوالی از اینکه در این برنامه حضور داشتید و 2 برنامه صحبت کردن راجع به کتاب قابوسنامه، تألیف عنصر المعالی کاووس ابن وشمگیر با تصحیح دکتر غلام حسین یوسفی. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر گناوالی. دوستان عزیز شنونده، اگر این کتاب رو در گنجینه کتابخونه‌تون ندارید حتما تهیه کنید و مطالعه کنید، چرا که امور مهم زندگی در این کتاب بهش پرداخته شده. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
در دل آتش مرا خطا چخانی کرد، دید سیل خون به دامنم بست روانی کرد. آفتاب عمر من فرو رفت و ماهم از افق چرا سر برون کرد. هیچ صبح شد فلک چون شفق زفون دل مرا لاله گونه کرد.
زروی مهد جانا پرده برگشای در آسمان مرا منفعل نما به ماه رویت سونن که دل به مهرت با گر سازی به شش در مهنت مهر اندازی همچون سالک دست خود بازی همچون سالک de John Bossy
اقدامی در مقابل رژیم صهیونیست صورت نگیرد، او همین تصور را پیرامون ایران خواهد کرد. او مثل سگ هاره تعقیبت میکنه، میدارتت. دولت مصر اولین کشور عربی بود که آمده بود امریکایی را قانع کرده بود که موشک‌های پاتریوت آموزش داده بشه. تیم 40 نفره و متخصصین مصر رفت امریکا آموزش دیدن، برگشت اسرائیل شریک مصر بود، اسرائیل هواپیما را سرنگون کرد، هر 40 متخصص مصری را کشت و مصر هیچ کار نکرد. هسته‌ای عراق را تو اوج قدرت صدام بمباران کردن، منهدم کردن. هسته‌ای سوریه را قبل از این بحران‌های سوریه بمباران کردن، منهدم کردن. 7 بار سودان را از خارتوم، یعنی پایتختش، تا جاهای گوناگون به بهانه پشتیبانی از فلسطین بمباران کردن. جرأت نکردن خونبارا بزنن. اگر اقدامی در مقابل رژیم صهیونیست صورت نگیرد، او همین تصور را پیرامون ایران خواهد کرد. ما دشمنان را می‌شناسیم. اگر ترس دیدیم، اون مثل سگ هاره تعقیبت میکنه، میدارتت. سگ حالتش چیه؟ وقتی که کسی فرار میکنه رهاش نمیکنه، اما همین که میسته میسته ولی قاص کنه.
رژیم آشام، رژیم بورک صفت، سگ هاره آمریکا در منطقه.
این اراده مهمه، مسئله بسیار مهمیست.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنوندگان گرامی و سلام بر شهدای راه حق. زیباست در این زمانه عاشق بودن، بر عهد و وفای خیش صادق بودن، چون باقری و سلامی و مثل رشید بر لحظه وصل یار لایق بودن. یکی از برجسته ترین فرماندهان ایران بود و بنیانگذار ساختار اطلاعات رزمی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دکترای جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک از دانشگاه تربیت مدرس داشت. علاوه بر مسئولیت‌های اجرایی و تدریس در دانشگاه‌های عالیه دفاع ملی و تربیت مدرس نیز مشغول بود. در کنار تدریس در دانشگاه و مسئولیت اجرایی، اهل تحقیق و پژوهش بود و مقالات علمی و تخصصی زیادی نوشته است. او همچنین در برگزاری همایش‌های علمی و تخصصی و گسترش دانش دفاعی در ایران سهم زیادی داشت. علاوه بر اینها از بنیانگذاران انجمن ژئوپلیتیک ایران به شمار می رفت. از سرلشکر دکتر شهید محمد باقری صحبت می کنیم. پیش از این که به مغز متفکر جنگی و دفاعی و اطلاعاتی یعنی سرلشکر شهید محمد باقری بپردازیم، گزارشی می شنویم از توانمندی دفاعی و اقتدار موشکی ایران.
آسمان تل آویو و دیگر شهرهای سرزمین‌های اشغالی دیشب هم بارانی بود. قطرات بارانی که نام برخی از آنها عماد، سجیل، خیبرشکن، آرش و شاهد است. موشکباران مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی برای سومین شب متوالی در پاسخ به حملات مجدد رژیم صهیونی. اماکن راهبردی رژیم به طور دقیق و با نقطه زنی موشک‌ها مورد هدف قرار گرفتند. البته بر اساس اطلاعات به دست آمده از منابع نظامی، تا این لحظه از موشک‌های جدید ایران در عملیات وعده صادق 3 استفاده نشده است. اینها موشک‌هایی است که مبدأ آن این شهرهاست. شهرهای موشکی و پهپادی زیرزمینی ایران که هفته گذشته سپهبد شهید محمد باقری به همراه سردار شهید امیرعلی حاجی‌زاده از یکی از آنها بازدید کردند. در بخش پهپاد انبوهی از پهپادهای شاهد 136، پهپادی انهدامی که برد آن بیش از 2000 کیلومتر است دیده می شود. اما در بین پهپادها برای اولین بار پهپادی جدید رونمایی شد. نام این پهپاد شاهد 107 که از مدت‌ها قبل اسمش در رسانه‌ها مطرح شده بود. پهپادی تاکتیکی انهدامی که فعلاً اطلاعات بیشتری از مشخصات و ویژگی‌های اون منتشر نشده.
چه در تولید تجهیزات مورد نیاز موشکی و پدافندی و پهپادی و چه در توانمندی به کارگیری و وارد عمل شدن علیه دشمن، توانمندی ما از 3 تا 10 برابر افزایش پیدا کرده است.
سپهبد شهید محمد باقری جزئیات جدیدی از اسناد به دست آمده از رژیم صهیونی در عملیات پیچیده سربازان گمنام امام زمان گفت.
از جمله این اطلاعات، اطلاعات ذی قیمت مکانهای مخفی هسته‌ای رژیم هست که با مختصات دقیق تا حد حد متر و سانتیمتر در این اطلاعات هست که این در اختیار نیروی هوافضا قرار خواهد گرفت و جزو اهداف عملیاتی نیروی هوافضا قرار خواهد گرفت.
اما شاهکار اشغالگران در سومین شب شکست سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونی این لحظه است. این سامانه‌ها به خاطر گیج شدن در رهگیری خود زنی می‌کنند. عملیات صبح امروز نیز مراکز فرماندهی عملیات، پست‌های رادار و سامانه‌های پدافندی و همچنین پایگاه نباتیم، محل اصلی استقرار F-35 های رژیم مورد هدف قرار گرفت.
سرلشکر شهید محمد باقری یک نخبه و یک مغز متفکر جنگی بود. از همان آغاز شعله‌ور شدن جنگ تحمیلی، نام محمد باقری در میان افسران شنیده می شد که بی صدا اما مؤثر در تار و پود جبهه ها بی وقفه حضور داشت. در واقع شهید باقری از چهره های کلیدی در طراحی و تحلیل جنگ ها بود. او در کنار شهید حسن باقری برادرش نقشه راه دفاع ایران را در برابر ارتش بعث عراق از نو تعریف کرد و بنیانگذار ساختار نوین در جنگ شد. شهید سرلشکر باقری در سال 1387 درجه سرلشکری خود را از دستان فرمانده کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای دریافت کرد. 8 سال بعد در سال 1395 به حکم رهبری بر ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد. شهید باقری با آغاز این مسئولیت تمرکزش بیشتر بر روی انسجام اطلاعاتی و گسترش قدرت موشکی بود. همزمان به توسعه دانش جنگ سایبری می پرداخت. البته که در عملیات‌های فرامرزی و تقویت عمق استراتژیک دفاعی با سرعت تازه و هدفمند هم نقش اساسی داشت. سردار محمد باقری در آبان سال 1398 از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شد. در سال 1401 هم او را اتحادیه اروپا به همراه صنایع هوایی سپاه تحریم کرد. اینها یعنی دشمن خوب می‌دانست که او کیست. شهید سرلشکر دکتر محمد باقری در سال 1339 در تهران به دنیا آمد و در سحرگاه 23 خرداد سال 1404 به فیض شهادت رسید. سرلشکر دکتر محمد باقری در حمله ناجوانمردانه صهیونیستی به خانه‌اش و همراه همسر و دخترش با فیض بزرگ شهادت رسید و ایران اسلامی داغدار مردی شد که ستون صلابت نیروهای مسلح کشور بود. یادش گرامی.
رزمگه توفان کنه می زیستم تا رخت خون هنگامه میدان کنه، می ایستم چون سورنا چون رستمم پیش دغا، مرگا اگر این خاک را تقدیم نااهلان کنه، ایستم ایار با یعقوب لیسم در شکاراری به وقت کارزا با تیغ خود جولان کنم، می ایستم چون آتشم آری سلیمانی وشم، تیغ از مقابل می کشم تا خصم را حیران کنم، تیغ از مقابل می کشم تا خصم را حیران کنم، می ایستم شیر و جنم من مرزبان میهنم، ایرانم ای روح و تنم جانم فدایت، می ایستم شیر و جنم من مرزبان میهنم، ایرانم ای روح و تنم جانم فدایت، ایستم با تیغ خود در رزمگه توفان کنم، می ایستم تا رقص خون هنگامه میدان کنم، می ایستم چون سورنا چون رستمم پیش دوام، مرگا اگر این خاک را تقدیم نااهلان کنم، مرگا اگر این خاک را تقدیم نااهلان کنم، می ایستم پا تا به سر نخل بلوچم سبز و تر، می ایستم گاه خطر تا سخت را آسان کنم، می ایستم دارم به جان از بوته های گز نشان، کی بوده ترسم زینان کی خیش را پنهان کنم، می ایستم شیر و جنم من مرزبان میهنم، ایرانم ای روح و تنم جانم فدایت، می ایستم شیر و جنم من مرزبان،
تکرار نمایش را بشنوید.
دهگانی از توست کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید کهن روزگار سرزمینم را، نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه. نامه باستان،
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. نویسنده علیرضا محمودی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی عمرانی، مهرداد مهماندوست، علی تاجمیر، رضا عمرانی، علی زرینی، مهرداد اشقیان، فریبا متخصص. کارگردان علی عمرانی، آهنگساز بهنام کلاهبخش،
کارشناس محسن یار محمدی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، سردبیر و تهیه کننده ناهید گودرزی.
به نام یزدان پاک، داستان نامه باستان را تا بدانجا گفتیم که چون منوچهر شاه دادگر دیده از جهان فروب است، فرزندش نوذر بر تخت پادشاهی ایران نشست. نوذر از راه و شیوه پدر بازگشت و بیداد و خودکامگی پیشه کرد. سرداران و بزرگان ایران بر او شوریدند و ایران زمین در آستانه جنگی خانگی قرار گرفت. سام نریمان سپه سالار ایران میان پادشاه و سرداران شورشی میانجی شد تا ایران زمین از آشوب و برادرکشی رهایی یابد. در دیگر سوی پشنگ فرزند تور پادشاه توران و ترکستان آشفتگی روزگار ایرانیان را دید و تاختن به ایران را پسیجید تا کین خون تور را بگیرد. با آغاز بهار و سبز شدن دشت و کوه ساران، افراسیاب فرزند جنگ جوی پشنگ از دروازه گرگان و شمال خاوری مازندران به ایران تاخت. ولی گزند و رنج بزرگتر چیز دیگری بود. مرگ نابهنگام سام نریمان سپاه ایران را بیش از پیش آشفته کرد. نوذر با لشکری 120 هزار نفره به جنگ سپاه 400 هزار نفره افراسیاب رفت. قارن کاوه در نبود سام نریمان سپاه ایران را فرماندهی کرد و دو لشکر در دشتی پهناور به یکدیگر رسیدند. بارمان پهلوان تورانی از لشکر ایران هماورد طلب کرد. هیچ یک از پهلوانان ایران را دل دست و پنجه نرم کردن با بارمان نبود. قباد برادر سال خورده قارن که موهایش به سپیدی گراییده بود، گام پیش نهاد تا آبروی ایران را بخرد و دل سربازان ایرانی را استوار سازد. قباد با تمام توان خیش شبی تا بامداد در برابر پهلوان تورانی مبارزه کرد، اما با برآمدن آفتاب از پای افتاد و کمرگاهش با نیزه بارمان از هم دریده شد. دو لشکر سترگ به سوی هم تاختند. قارن دلاورانه رده پیشین لشکر توران را شکافت و خود را به افراسیاب رساند. او کوشید با گرز سر او را در هم بکوبد، ولی در واپسین دم افراسیاب با افسونی شگفت از برابر او گریخت و روز نخست جنگ به پایان رسید.
امروز با دو بدبختی بزرگ آغاز شد. نخست مرگ تلخ قباد شیردل، دوم ناکام ماندن قارن در کشتن افراسیاب.
فردا روز دیگری است سرباز. اگر امروز توانستیم سپاه تورانیان را از هم بشکافیم و خود را به قلب آن برسانیم، فردا نیز می توانیم دوباره سپاهشان را در هم بشکنیم.
به گمانم تو خود نیز خوب می دانی که این سخن خوش خیالی است.
چرا؟ مگر امروز سپاه توران را رده در رده نشکستیم؟ هنگامی که گردان سواران سنگین زره ایران تک آغاز می کند، هیچ سپاه یارای ایستادن در برابر آن را ندارد. چون بهمنی سترک سپاهیان دشمن را در زیر اسبهای پولادین خود میکوبند و میگذرند.
بله چون این است که تو میگویی سرباز، ولی مگر سواران سنگین زره ایران چند تن هستند؟ تنها چند هزار تنند، اما سپاهیان توران از شمار بیرونند، همچون مردابی بیکران که لشکری از پیلان نیز در آن گم خواهند شد. سواران سنگین زره رده های پیشین سپاه تورانیان را در هم میشکنند و ما نیز در پیشان تا قلب سپاه دشمن پیش میرویم. اما اگر پس از درهم شکستن آنان و رفتن تا میانه لشکرگاهشان، آنها ما را چون چنبری در برگیرند و راه گریز بر سواران ما ببندند چه؟
اگر سرت انباشته از این پرسش ها باشد، فردا که آفتاب براید باید از جنگ چشم بپوشی و چون شغالی کتک خورده به گوشه دنجی فرو خزی. فردا نیز چون دیروز دل به دریا میزنیم و به سوی تورانیان میتازیم. هرچه باد آباد.
کاش من نیز میتوانستم چون این بیندیشم.
چشمانت رو ببند و همان گونه که دوست داری بیندیش.
به این آسانی هم که میگویی نیست. میگویند بخت تنها یک بار بر در خانه آدمی میکوبد. ما امروز بخت آن را داشتیم که تا قلب سپاه توران پیش برویم. شاید فردا چنین نشود. گذشته از آن تورانیان بیش از سه برابر ما هستند. هر سرباز ایرانی با سه تورانی باید بجنگد. اگر این جنگ به درازا کشد، لشکر ایران زودتر از لشکر توران خسته و فرسوده می شود. به درازا کشیدن جنگ به زیان ما و به سود تورانیان است. چون این است که می گویم اگر همین امروز کار افراسیاب یک سره می شد، وقت بیشتری برای رهایی یافتن از این هنگامی